بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. جمله اول خطبه قاصعه عزت و کبریایی حق رو مطرح میکنه. عزت و کبریایی قطعا از صفات ذات و غیر ذات او، هر ذاتی از هر مخلوقی فقر و نیاز و احتیاج، یعنی قیامش به غیر نه به نفس خودش. قیام حضرت حق به وجود خودشه، قیام حضرت حق به ذات و نفس خودشه. ولی ما با توجه به آثاری که در موجوداتی که در حریم نگاه ما و علم ماست می‌بینیم، نشون میده که ذات در همه امورش، چه در به وجود آمدنش، چه در بقایش و چه در تأمین نیازهایی که داره، قائم به غیره. خب وقتی که ثابته، نه ثابت میشه، این یه حقیقتیه که واقعا ثابته که تمام ذوات قیامشون در همه امورشون به غیره، که این غیر وجود مبارک پروردگاره. از قدیمی ترین ایام هم فلاسفه اومدن ذات رو تقسیم به واجب و به ممکن کردن. واجب یعنی ذاتی که قائم به خودشه، تکیه بر غیر نداره در هیچ برنامه ای، اما ممکن که وجود و عدمش مساویه، یعنی هیچ نقشی در این عالم هستی و در ربوبیت پروردگار مهربان عالم نداره، بود و نبودش یکیه. این اراده پروردگاره که از چاه نبود ممکن رو به صحنه وجود کشیده. خب ذات قائم به غیره، در به وجود آمدنش، در بقایش هم در همه امورش محتاج و نیازمند. چه جایی داره که یه ذاتی مثل انسان استقلالاً طبل عزت خودش رو به صدا دروره، یا طبل کبریایی خودش رو به صدا دراره، بگه مقتدرم به نفس خودم، عظمت دارم ولی به نفس خودم، به وجود خودم، نه چنین اقتداری در ممکن وجود نداره، چنین اقتداری در ممکن تصور نداره و کبریایی هم در او تصور نداره. اگر در آیات قرآن یا در روایات ملاحظه میکنید یا در ابتدای همین خطبه، به عزت کسانی که خود را عزیز دانستند و به کبر کسانی که خود را کبیر و بزرگ و با عظمت دونستند حمله شده و به عبارتی آیات و روایات و دعاها اومدن وارد عزت شکنی شدن، وارد کبر شکنی شدن، به خاطر اینه که این دو وصف ویژه وجود مقدس حضرت حقه و ادعای این دو وصف به وسیله هر کی میخواد باشه، یه ادعای دروغ و یه ادعای باطلیه. اینه که امیر المؤمنین میفرماید الحمدلله الذی لبس العز و الکبریا و اختارهما لنفسه دون خلقه. اینا صفات ذات ویژه اوست، دون خلقه کل مخلوقات رو میگیره، یعنی هیچ مخلوقی از خودش عزت و عظمت و کبریایی نداره. هر کی عزت داره، اون عزت به معنی واقعی، نه عزت ادعایی، که حتی روز قیامت کسانی که ادعای عزت در دنیا داشتن بل استقلال و ادعای عظمت در دوزخ مورد تمسخر قرار می گیرن وقتی که عذاب رو به اونها ارائه می کنن، عرضه می کنن، فریادم رو سرشون می کشن زوق انکه انتل عزیز الکریم، بچش تو همونی نیستی که میگفتی من اقتدار دارم، نمیگفتی من عزت دارم، نمیگفتی من ارزش و عظمت دارم. کریم در اینجا نه به معنی آدم دست و دل بازه، مثل احجارون کریمه یا رزقون کریم، به معنی با ارزشه. این طور این دروغگویان و مدعیان رو مسخره میکنن و سرکوب میکنن. علت هم داره. میدونید در تاریخ خوندید یا در آیات قرآن ملاحظه کردید که اینا با ادعای باطلشون خود رو به عنوان مقتدر تحمیل به مردم کردن در برابر اقتدار خدا، به عنوان دارای عظمت خود رو تحمیل کردن، حالا ابزار و وسائلی هم خوب برای خودشون جمع کردن، کاخها ساختن، باغها ساختن، ارتشها درست کردن، نیروها برای خودشون به وجود آوردن، با همین آرایشهای ظاهری چشم مردم رو پر کردن، اندیشه مردم رو از کار انداختن، ترس در بندگان خدا ایجاد کردن و در حقیقت جوامع رو محروم از فیوضات پروردگار مهربان عالم کردن. و این رو عنایت بفرمایید که در آیات قرآن هم هست، در روایات هم هست، فرهنگ سازی کردن با ابزاری که در اختیار داشتن و با اون نمایشی که از عزت و قدرت و کبریایی می دادن برای اینکه فرهنگ پروردگار عالم رو از اثرگذاری از کار بندازن. یعنی تالی فاسد این ادعای عزت و کبریایی این بوده که خودشونو به جای خدا می نشوندن در عقاید مردم، در افکار مردم، و مردمو تو خالی می کردن که دائما از اینا حساب ببرن، بترسن ازشون و فرهنگ پروردگار رو هم در حجاب این فرهنگ می بردن که مردم دیگه یاد خدا نکنن. حالا تو این جریانات بود که پروردگار 124 هزار پیغمبر رو مبعوث کرد، 12 امام رو قرار داد، عالمان بیدار مجاهد رو به ملت ها عنایت کرد. اینا اومدن و به مردم ثابت کردن که این اقتدار تو خالیه و قلابیه، این کبریایی تو خالیه و قلابیه، و این القاب اسامی خالی هن، مسمان ندارن. که همین رو درباره بت‌های بت‌پرستان پروردگار می‌فرماید، ان هی اسماء سمیتموها، این که میگین این بت قدرت برای نازل کردن باران، یا این بت قدرت برای آوردن یک بهار آباد، حرفایی که در فرهنگ بت‌پرستان مخصوصا فرهنگ هندوها هست که پروردگار می‌فرماید اینا اسامی بی مسمان، فقط لفظ، حقیقت نداره، دروغه. این بت شما هیچ اثری در باران و در بهار و در اینکه حمل زن پسر بشه یا دختر بشه ندارم. این که میگی من عزیزم، اسمون سمیت و علا نفسک، این که میگی من بزرگم، علو دارم، ان فرعون علا فی الارض، این اسمون سمیت و علا نفسک، مسمای نداره. مسمای عزیز و کبیر پروردگاره، اما یه عزت و عظمت سالم، یه عزت و عظمت صحیح هم هست که از راه بندگی به دست میاد. از عبادت نیتوان الله شد، میتوان موسی کلیم الله شد. حمله به این خاطره. خب آیات و روایات خیلی زیبا وارد عزت شکنی شدن و وارد کبریایی شکنی در مخلوق. به چه صورت؟ به زیباترین صورت اومدن یه حقایقی رو مطرح کردن که اگر عزیزی و اهل کبری به این حقایق دقیق توجه بکنه، از پرده اون عزت خیالی میاد بیرون، از پرده اون کبریایی خیالی میاد بیرون و خلع صلاح میشه دیگه. با این دم اسلحه به صورت فرعون‌ها و طاغوت‌ها به جان مردم نمیفته. البته به قول قرآن این در صورتیه که این طایفه دقیق در این حقایق بشن. مثلا شما در دعای کمیل میبینید امیر المؤمنین که کاسب عزت از پروردگار بوده، دیگران از عرصه خیال کسب عزت میکنن، یعنی یه عزت خیالیه، ابزاری هم در بیرون دور این عزت خیالی میچینن که چشم مردم پر بشن از عزتشون و مردم زمینگیر بشن در مقابلشون و جرأت کاری رو خلاف اونها نداشته باشن. اما اون عزت واقعی ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین که در رأس مؤمنین امیر المؤمنینه، خب این سرمایه رو داشت. فکر میکنم این جمله مالی مسیحی باشه درباره امیر المؤمنین، عظیم العظما، خب این سرمایه رو داشت. ولی این عزت و این بزرگی حقیقی بود و از راه صحیحش که عبودیت بود به دست آورده بود، عبد بودن او رو عزیز کرده بود، او رو بزرگ کرده بود. اما شما ببینید ذات خودش رو چگونه معرفی میکنه، یعنی باید از عظمت و عزت امیرالمؤمنین برای کوبیدن عزت قلابی و کبریای قلابی بهره گرفت. خود تو ذهن مردم ایران ایشون بعد خدا و پیغمبر که حقم همینه، عظیمترین انسان، پرسرمایه ترین انسان در امور معنوی. ولی میبینید در دعای کمیل این اشاره به همین ذاته، و انا عبدک الضعیف و الذلیل و الحقیر و المسکین و المستکین. این واقعیت وجود همه ماست، من عبدم نه معبود. اما اونایی که از عرصه خیال عزت بر خودشون درست میکنن، میخوان به عنوان معبود خودشونو جا بندازن و گاهی چه ادعاهای عجیب و غریبی کردن. در قرآن آمده به ملت مصر میگفت انا ربکم الاعلا، من ارباب اربابان عالم برای شما هستم. واقعا اینطور بود؟ این جا به جایی چه جنایتی کرده در طول تاریخ که عابد بیاد عابد بودن خودش رو کنار بزنه و خودش رو به عنوان معبود جا بندازه. این جا به جایی. و انا عبدوک، اما چه عبدی؟ عبدی که همه وجود من ضعف خالیه و جبران این ضعف به این بازیگری هایی که هر ضعیفی در تاریخ انجام داده نمیشه. چاره یه ضعیفی بیاد به دروغ خودشو بزرگ جا بندازه و ابزاری هم جمع بکنه در مقابل یه ملت شیش تا کاخ سر به فلک کشیده بسازه و هفت خان برای ملاقاتش برای خودش درست بکنه و تعدادی تیر و تفنگ دار هر چهار ساعت به چهار ساعت سیخ کنار این پله‌های کاخها بیستن و ضعف با این حرفا جبران نمیشه. اگه با این حرفا جبران میشد دماغ هیچ ضعیفی در تاریخ که پوشش کبر خودش قرار داده بود به خاک مالیده نمیشه. و چقدر عجیبه که در سوره یاسین می‌فرماید اما خیلی آیه زیباییه، برای نابود کردن اینان که ادعای قدرت داشتن ولی ضعف محض بودن. ما انزلنا من السماء من جند و ما کنا منزلین، هیچ ارتشی رو به میدان نیاوردیم، قصد به میدان آوردن هم نداشتیم. و ما کنا منزلین، چرا که طرف مقابل ما که شاخشونه میکشید یه عمری و عزت به خودش بسته بود و بزرگی به خودش بسته بود، اینو با یه پشه نابود کردیم، با یه لیوان آب که تو رود نیل به خوردش دادیم گلوگیر شد و خفش کرد نابودش کردیم، با حجارت من سجیل پدرشو در رو بردیم. ما نیازی نداره در جنگ با این متکبران و عزیز بی جهت ها نیروی رو وارد میدان بکنیم. ما کسی نیستم، هیچی نیستم. ضعف رو باید با قدرت خدا جبران کرد، نه با این ابزار مادی. از ذلیل من در مقابل وجود مقدس تو چه عزتی دارم؟ من ذلت دارم. المسکین، من در مقابل تو زمین گیرم، تو باید منو از این زمین گیری در بیاری و نجات بدی. المستکین، یه دست کاملا خالی دارم که با این حرفا پر نمیشه. قرآن مجید زندگی اینا رو تشبیه به رؤیا کرده که بعد مرگ میفهمن عجب کل زندگی و جریاناتشون خیالی بوده. جلال الدین میگه با خیالی صلحشان و جنگشان، با خیالی نامشان و ننگشان. تهران ما یه مسجدی داره سر چهارراه سرچشمه، کسی حدود 30 سال، شاید من پدرم خیلی خوب یادش بود اما من نه هیچ یادم نمیاد، چون خیلی سنم کم بود، با اینکه پدرم برنج فروش بود و با تمام برنج فروش های سرچشمه اون وقت اغلب اونجا بودم، سر و کار داشت. این مسجد امام جماعت شو چرا من کاملا یادم که اولین باری که تفسیر صافی فیض در دو جلد قطور چاپ شد، هر جلدی حدود 1000 صفحه، پیش نماز همون مسجد تفسیر و تحقیق کرده بود. هنوزم تحقیق کتاب ها خیلی رسم نشده بود، او رو کاملا یادم. محسنات این امام جماعت این بود که حالا کار علمی که میکرد، درسم میداد، منبرم میرفت. این رو هم باز من خوبی یادمه که محور منابر ایشون اغلب 3 جزء آخر قرآن بود که آیات این 3 جزء بیشتر رو جرم و جریمه و قیامت و دادگاه ها و محاسبات و عذاب ها و پاداش هاست. بیشترم ایشون اون زمان که تقریبا اون وقت که من پا منبرش می رفتم 10 سالم بود، 53-54 سال قبل. حالا تو فضای 10 سالگی خیلی منبر رو نمی فهمیدم، اما می دیدم وقتی آیات قیامت و محاسبات و دادگاه ها رو مطرح میکنه، 1 روز 20 دقیقه که از منبرش میگذشت، اول خودش با توجه به اینکه شدید تحت تأثیر قرآن قرار میگرفت که همه باید همین باشیم، یه وقت علامه عسگری به من می فرمودن خدمتشون می رسیدم، می گفتن که من به شدت قصه می خورم نسبت به منبر. عرض کردم برای چی قصه می خورین؟ البته 2 موضوع ایشون مطرح کرد، موضوع علمی بودن یا معمولی بودن منبر رو مطرح نکردن که حالا چه بلایی سر منبر اومده. می فرمودن منبری ها اغلب که حالا یا تو این مسجدی که نزدیک خونه ماست میان منبر، یا من گاهی تو جلسات مردم شرکت میکنم، نه در ذکر مصیبت اهل گریان و نه تحت تأثیر آیات عذاب قرآن، خیلی معمولی میخونن و معمولی هم رد میشه. من میگفت این خیلی منو رنج میده، ولی ایشون واقعا عجیب بود. یه ربی که از سخنرانیشون میگذشت، اشک از محاسنش رو لباساش میریخت. آخه این حال معمولا باید حال یه آدم گناهکار حرفه‌ای تائب باشه، نه یه عالمی که 70 سال تحصیل کرده، نجف دیده، نائینی رو دیده، نمیدونم آغازی‌های عراقی رو دیده و بعدم اومده ایران، تمام 24 ساعتش در اختیار اسلام بوده، پاک زیسته، با احتیاط زیسته، هر پولی رو قبول نکرده، زندگی معمولی داشته، این به این شدت گریه کنه انگار فضیل عیاض داره گریه میکنه. خب این گریه رو انبیام داشتن، ائمه طاهرین هم داشتن، گریه های شب امیرالمؤمنین، شب حضرت حسین، شب امام صادق زین العابدین حضرت رضا، این یه نفر بود در اون مسجد، یا آقاییم تو اون مسجد حجره داشت، البته معمم نبود ولی خیلی اهل دل بود، من اونو یادم نمیاد، اما 7-8 سالی با یکی از شاگردان خصوصیش چرا در ارتباط بودم که اونم تنها زندگی میکرد، مرحوم فخیم، فامیلش فخیم بود، سیاحت الهی داشت، یه چهره نورانی داشت، ایشون با او خیلی مربوط بود. او در تمام مدت عمرش 50 تا غزل بیشتر نگفت که همین مرحوم فخیم هم براش چاپ کرد، و نمیدونم زمان حیات خودش یا بعد از حیاتش. درباره این گونه آدما البته میگه که قرآن میگه زندگیشون به مثل رؤیا میمونه، وقتی که مردن میفهمن که عجب خواب بدی دیدن 70-80 سال که حالا تو بیداری داره به صورت جهنم تعبیر میشه. ایشون میفرماید تو یه شعرش، غیر خیالات نیست عالمو ما کرده ایم، از دم پیر مغان دفع خیالات را. یعنی اگه آدم همنشین با انبیا باشه، همنشین با ائمه باشه، همنشین با فرهنگ اینان بشه، از خیلی بندها نجات پیدا میکنه. خب آیاتی و روایاتی و دعاهایی رو داریم که این عزتهای قلابی رو مورد هجوم قرار میدن، میشگنن، آدم رو آزاد میکنن، انسان را از اسارت در میارن، به شرطی که انسان این حرفا رو، این آیات رو، این جملات رو با عمق دل و فقه دل دقت بکنه. این قطعه در دعای بی‌نظیر عرفه حضرت سید الشهدا است که در حقیقت این خیال به استقلال خود رو حسابی مورد هجوم قرار میده، اما خیلی عاطفی، که نه شما هیچ استقلالی ندارید، هیچی نداریم، صفحه وجودتون فقر، ذات، نیازه، اینایی که مال خداست به خودتون نبندیم، هم برای خودتون ضرر داره هم برای دیگران. اینایی که به خودتون میبندین اینا اسلحه میشه تو دستتون برای شکستن ارزشها. انتن لذی مننت، یعنی عطا تولید خود من نیست، من اصلا نه نیروشو دارم، نه قدرتشو دارم، نه ابزارشو دارم، این وجود مقدس توه که به من عطا میکنه. معلوم میشه من محتاج عطا، معلوم میشه من ندارم و به هم عنایت میکنه. درسته بگم عزیزم، کبیرم، انت الذی انعمت، تمام این 6 میلیارد جمعیت زمین جمع بشن، نیروهاشونم یکی بکنن، فکراشونم رو هم بذارن، به نظر مبارکتون میاد که بتونن یه دانه گندم همینی که خدا خلق کرده بسازن؟ این سینه سپر کردن برای چیه؟ یعنی هیچی پشت این سینه سپر کردن وجود نداره. دروغه، قلابی. انت الذی احسنت، تویی که نیکی میکنی به من. من نیکی رو که نمیتونم بر خودم تولید بکنم. انت الذی اجملت، زیبا کار توی. من در نقش خودم، در نقش بچم چه کار بردی داشته کارم؟ خودم رو نقاشی کردم، این زیبایی رو در اندامم، در چهرم، در اندام بچم، در چهره بچم، کار خودم بوده. درسته بیام بگم من مقتدرم؟ انت الذی افضلت، تویی که افزون میکنی. ولی اگه افزون کاری تو نباشه، خب من در یه چارچوب همجوری معطل میمونم. اونی که دارم تموم میشه. اگر برای یک بار به من یه پولی عنایت بکنی، برای یک بار به من یک نیرویی عنایت بکنی، برای یک بار به من یه روزی عنایت بکنی و افزون نکنی بر من، خب همونا رو که مصرف کردم و سلام، نامه تمام. یا باید بمیرم یا باید گردن کج کنم، تمام آبروی خودم رو برای شکم سیر کردن بفروشم. اینه که میگم در این جملات آدم دقت قلبی بکنه، دراره اون عمق جمله رو. انت الذی اکملت، خب حالا یا جنین بودم و اکملتم منو، یا به دنیا اومدم و اکملتم منو، یا نه دچار یه بیماری شدم که چیزی رو در باطنم، وجودم از دست دادم، مثلا نیروی خونسازی رو. دکتر به من گفت دیگه بدنت خون نمیسازه، منتظر مرگ باش. کی کار منو کامل کرد؟ کی از نقص منو به کمال در همه زمینه ها عبور؟ جا داره بگم من عزیزم، انت الذی رزقت، انت الذی وفقت. واقعا اگه منو هدایت نمی کردی، اگه توفیقو به معنی هدایت بگیریم یا توفیقو به معنی جور کردن ابزار در زندگیم بگیرم، که با جور کردن ابزار من به یه جا رسیدم. پدرم، مادرم، مال پدرم، تشویق مشوقینم، شوق قلبی که خود تو در قلبم ایجاد کردی، همه با هم جمع شد، شد توفیق. و من بی سواد حالا شدم آیت الله، حالا شدم علامه، حالا شدم نمیدونم استاد، حالا شدم حجت الاسلام، کار خودم بوده. از بزرگترین مراجع ما مرحوم هاشم همدستان مامگانیه که حالا احوالاتشو در رجال و در احوالات مراجع نوشتن، این آدم خیلی فوق‌العاده‌ای بوده در علم و در عمل و در درس و نجف. اگه در یه جلسه شرکت میکرد، حالا یه گویندهی داشت و سخنرانی میکرد، میخواست از ایشون تجلیل بکنه که مثلا امروزم ما در مجلس خودمون حضور آیت الله العظما حجت الاسلام ملاذ الانام چی چی، این تا وارد این مطلب میخواست بشه تو مجالس میدیدن ایشون یه مرتبه سرشو میبرد زیر عواش تا پایان حرف اون سخنران سر به قول ما تو لاک خودش داشت. یکی از شاگرداش ازش پرسید و آقا من همه جا با شما بودم، البته حالا به دقت افتادم و به صرافت افتادم، شما چرا تا یکی میاد رو منبر اسمتون رو ببره فرو میرین و سر تو عبا میکنین؟ ایشون فرمودن که حالا ازم پرسیدی دیگه برات بگم، دست کردن تو جیبشون یه کلاه نمدی کهنه رو در آوردن، فرمودن این کلاه رو میبینی؟ این مال 3-8 سالگی منه که میذاشتم سرم. پدرم در مامگان آذربایجان یه 30-40 تا گوسفند به من میداد، میگفت حسن اینا رو ببر صحرا غروبم برگم. بعد من شوق دانش به سرم زد، بلند شدم اومدم نجف، لباسامو که اووردم این کلارم با خودم اووردم، این کلا هم میشه تو جیبم هست، تا کسی بخوادم من تعریف بکنه میرم زیر عبا کلا رو در میارم، به خودم میگم که بچه چوپون یادت نره که تو هیشگی نیست، یادت نره که هیشگی نیست، اینا رو که نداشتی بهت دادن، پس به حرف این واعظ گوش نده دلت هم خوش نکن. اون برای خودش یه چیزایی داره میگه، تو هم برای خودت کسی دیگه هست. انت الذی وفقت، انت الذی اعطیت، انت الذی اغنیت. از خیلی ها منو بی نیاز کردی، تو بودی که به من عنایت کردی نرم پیش هر ناکسی گردن کج کنم آبرو بریزم. و انت الذی اغنیت با قاف، تو به من مال و منال دادی. انت الذی آویت، تو منو پناه دادی. انت الذی کفیت، انت الذی هدیت، انت الذی اسمت. چقدر من لغزشگاه ها برام پیش اومد، تو منو حفظ کردی. بالاخره خدای من گناهانی هم داشتم، اما انت الذی سترت، کی بوده که پوشونده؟ اگه پای تو در کار نبود و نمی پوشون، یه گناهش کافی بود پخش بشه تو مردم. پدر ما دیگه تا آخر عمرمون در اومده بود. انت الذی اعززت، این عزت درسته، این عزت واقعیه. انت الذی اعنت، تویی که تمام عمرم به من کمک دادی. این متنا با متنایی که در آیات قرآن و در دعاهاست، اینا همه امواج شکننده عزتها و کبرهای قلابیه.